ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دختر اکبر هاشمی رفسنجانی مدعی شد که پدرش به قتل رسیده است. همسر مهدی کروبی در بیانیه‌ای به اتهامات سخنگوی قوه قضاییه واکنش نشان داد. و طالبان افغانستان میگوید سفر به ایران برای مذاکراتی در مورد آینده ای افغانستان بوده است. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. فاطمه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مطمئن است که پدرش به قتل رسیده است. خانم هاشمی رفسنجانی در گفتگو با وبسایت جماران میگوید بر اساس مدارکی که پیدا کرده مطمئن است که مرگ پدرش طبیعی نبوده است. فاطمه هاشمی همچنین مدعی است که 2 ماه پیش از مرگ پدرش 2 نفر به گفته او از بچه‌های جبهه و جنگ به دفتر پدرش رفته و به او اطلاع دادند که قصد ترورش را دارند و او این مسئله را همان زمان در شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده است. عدم وجود گواهی فوت، تأخیر 21 دقیقه‌ای در رساندن او به بیمارستان، عدم نمونه برداری از جنازه و عدم دریافت پاسخی روشن از گارد محافظتی از جمله دلایلی است که فاطمه هاشمی به استناد آنها مدعی است روایت رسمی از مرگ پدرش حقیقت ندارد. به گفته خانم هاشمی، پرونده مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در شورای عالی امنیت ملی بسته شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در 19 دی ماه 1395 در استخر جان باخت. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در بیانیه‌ای خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید به جای اتهام زنی به همسرش جرأت برگزاری یک محاکمه علنی را داشته باشد. در این بیانیه که توسط وبسایت کلمه نزدیک به رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 منتشر شده، خانم کروبی میگوید در جریان برگزاری انتخابات هیچ گونه کمک مالی از کشورهای دیگر گرفته نشده است. آقای اژه‌ای به تازگی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده بود ستاد آقای کروبی موسوم به تغییر برای ایران از کشورهای دیگر از جمله عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کمک مالی دریافت کرده است. خانم کروبی میگوید پس از حوادث سال 88 مقام‌های امنیتی تمام مدارک و اسناد زندگی خصوصی و شخصی آنها را گشتند و بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که کمکی وجود نداشته است. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از زمستان سال 88 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. خانواده آقای کروبی بارها خواستار برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به اتهاماتشان شدند. گروه طالبان افغانستان اعلام کرد در سفر به ایران درباره آینده افغانستان، اعاده صلح و امنیت در افغانستان و منطقه تبادل نظر کرده است. روز دوشنبه ایران ورود یک هیئت از طالبان به تهران را تایید کرد. به گفته مقامات ایرانی این هیئت برای برگزاری دور دوم گفتگوها و پایان جنگ 17 ساله با حکومت مرکزی به ایران سفر کرده است. همچنین در سال گذشته میلادی گروه طالبان افغانستان با آمریکا نیز وارد گفتگو شده بود. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یکی از سخنرانی‌های اخیرش گفته است ایران تسلیحات نظامی در اختیار طالبان افغانستان قرار داده است. سفارت ایران در کابل اما این اتهامات را رد کرده است. مرتضی شهمانی رئیس کمیسیون گذرگاه مرزی عراق میگوید ظرف روزهای آینده شهروندان عراقی می توانند بدون ویزا به مناطق آزاد ایران سفر کنند. مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران هستند. اتباع خارجی برای ورود به مناطق آزاد نیازی به ویزای جداگانه ای ندارند و مناطق آزاد اروند نیز از آذر ماه سال گذشته دریافت ویزا را لغو کرد. هفته‌ها پس از اعلام این خبر اعلام شد که تعداد زیادی از شهروندان عراقی از مرز حلبچه به اروند می‌روند و تمامی مایحتاج خود را از منطقه آزاد اروند تهیه می‌کنند. ورود بدون ویزای شهروندان عراقی به منطقه اروند از 14 مهر ماه سال جاری و به دلیل برگزاری مراسم اربعین ممنوع اعلام شده بود. به پایان خبرها رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده 5 قسمت از ویژه برنامه سالگرد اعتراضات دی ماه سال 96 در ایران باشید. کاری از همکارم فهیمه خضرایی داری.
خوزستان گسترده در کرانه خلیج فارس و هسته مرکزی تولید نفت و گاز ایران، 5 استان پرجمعیت ایران با مرکزی که اهواز است. خوزستان 18 نماینده در مجلس دارد و 6 نماینده در مجلس خبرگان. اما هم در اعتراض‌های اخیر و هم در اعتراض‌هایی که در تمام سال‌های گذشته در شهرهای مختلف این استان شده، یک سؤال مشترک وجود دارد: سهم ما از امکانات کشور چیست؟ در اهواز هم گرانی کلیدواژه‌ای بود که در اعتراض‌های مردم تکرار شد. اعتراض‌هایی که خیلی زود در اهواز هم به شعار شاهنشاه روحت شاد رسید. و به دخالت نظامی و درگیری نیروهای انتظامی با مردم کشیده شد.
بابا شما سربازید به خدا، برید بابا، مردم نزنید بابا.
زمزمه های نارضایتی ها اما از ماها قبل در اهواز بلند شده بود. شاید همان موقع که مالباختگان اهوازی در برابر استانداری شهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت نامعلوم تعاونی ها و مؤسسات مالی و اعتباری شدند. باز هم مردم اندک سرمایه هاشان را به مؤسسات مالی و اعتباری مختلف سپردند و هر آنچه داشتند از دست رفته است. مردمی مثل این زن که وقتی صدای گریه‌اش در فضای مجازی پیچید، خیلی ها متاثر شدند.
یه مادری هستم تو آواز، با بدبختی دارم زندگی میکنم، با حقوق کارگری $2 پول جمع کردم برای بچه‌ها، با بدبختی توی بانکی که 11 سال تو سراسر آواز شعبه داشت، روز روشن پولمون رو دزدیدن آشکار. اصلا جوری اتفاق افتاد که خودمون نفهمیدیم از کجا خوردیم. مثل توپ و فوتبال مردم رو پاس میدن، 5 ماه 6 ماه آرمانی دفترچه‌شه، 5 ماه شب و روز در استانداری تو بانک ها ایلون و قیلون شد. من گفتم یه مادر زرش کشیدم با بدبختی پولو جمع کردم.
اهواز چگونه شهریست؟ چه ویژگی ها و چه امکاناتی دارد؟ کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز.
اهواز البته مانند یکی از شهرهای بزرگ کلان کشور مثل تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز یک شهر فوق‌العاده صنعتی و مرکز نفت و گاز در ایران هست و پتروشیمی، و بنابراین یک شهر کارگری هست از یک طرف، و بعد یکی از بزرگترین صنایعی که در جنوب هست، صنایع نیشکر اونجا هست، و صنایع فولاد و غیره. بنابراین تجمعات مختلفی در این منطقه هست و کارگران، مثلا کارگران صنایع فولاد، کارگران نیشکر هفت‌تپه و الازالک.
او از شرایطی میگوید که سبب ساز نارضایتی مردم در اهواز است.
ببینید مردم بومی رو به کار نمیگیرند. ببینید مردم، حکومت یک سیاست اختلاف، یعنی اختلاف بیانداز حکومت کن داره، بعضی عوامل خودش رو که عمدتاً از بسیج و از سپاه هستن میارن. و اگر نگاه بکنین در چند سال گذشته که از بزرگترین مشکلاتی که در منطقه برای حکومت بود اینه که مردم بومی میگوین چرا ما را استخدام نمیکنین، ما تحصیلات عالی داریم.
به گفته معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، بیکاری در استان خوزستان در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. متوسط نرخ بیکاری نزدیک به 13%. اما اهواز در این میان به طور خاص نماینده بحرانی است که از آن با عنوان بیکاری تحصیل کرده ها یاد می شود. به موازات افزایش بیکاری، تحصیلات دانشگاهی در استان خوزستان 20% افزایش داشته. خوزستان سومین استان صنعتی ایران است و سرشار از منابع عظیم نفتی، و با این حال نرخ بیکاری در آن 2 رقمی است. در این میان اهواز از بسیاری از شهرهای کوچک دیگر در استان خوزستان وضع بهتری دارد. مثلا از شادگان که بحران آب تنها راه معیشت مردمانش یعنی کشاورزی را خشک کرده، یا خرمشهر که 35 سال پس از آزادسازیش در جریان جنگ ایران و عراق هنوز آباد نشده، شهری که مردمانش در این جنگ از مرز خود دفاع کردند و آسیب‌های فراوان دیدند. این صدای یک شهروند جنوبی است که در برنامه زنده تلویزیونی حکومتی ایران فرصتی برای اعتراض پیدا کرده است.
بودجه های زیادی هم وارد شهر شد. برای آقای عزیز، تا زمانی که ساختار اداری غلط بر کشور ما حاکمه، مرحله بازسازی هرگز به پایان نخواهد رسید. چون بودجه‌ای که برای بازسازی شهر میاد، رکبت بگم در خرمشهر همش خرج نمیشه، سر از جاهای دیگه در میاره. قرار بود خرمشهر مشکل اشتغال مردم، چند کارخونه، چند تأسیسات، حالیا کشاورزی، هر چی. قولهای زیادی مسئولی به مردم خرمشهر دادن، ولی چند درصدش عملی شد اون خدا میدونه. خود چیش به مردم میرسه تا که ما باید جور مسئولین غیر بومی بکشیم؟ آقا وقتی یه مسئول میاد، فک و فامیل و تایپش با خوش باید میدن میاره.
کریم عبدیان از فشارهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بر مردم خوزستان با اکثریت عرب میگوید.
میدونین اکثریت مردم منطقه که عرب هستن میگن که خب چرا ما که در ایران زندگی کردیم و میکنیم و شهروند این کشور هستیم، چرا به ما التفات نمیکنه؟ بنابراین به دلایل عدیده اهواز در ایران به عنوان یک شهر صنعتی و مسئله دیگه این ریزگردها به دلیل این هست که میدونی بزرگترین تالابهای در دنیا در منطقه بین ایران و عراق هست. حکومت این تالاب ها را خوش کرده، تالاب حورالعظیم، تالاب شادگان رو، و اینا باعث ریزگرد ها شده. دلیل دیگری که در چند سال گذشته، در 10 سال گذشته، حکومت به طور غیر طبیعی آمد و سد زد روی کارون، آب این منطقه رو منحرف زد به منطقه صنعتی اصفهان، به دلیل میگن که چون زاینده رود خوش شده. این هم یکی از دلایل عمده تظاهرات در چند سال گذشته بود که آب شرب مردم اهواز مطلقاً رودخانه بزرگی کارون به یک باریکی مبدل شده، آب شور. شما میدونین که ایران بعد از عراق اثر تاریخاً بزرگترین صادرکننده نفت در دنیا بوده. الان میلیون ها نهله نخل خشکیده برای اینکه آبی که از کارون میاد خوش شده. بنابراین این منطقه به صورت عجیبی تحت فشارهای اکولوژی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود.
او از ناامید شدن مردم منطقه از هر گونه احقاق حقوق خود میگوید.
همه برای این دیده، از کارگر و کارمند و عرب و دسفوری و بهبهانی و فارس و لور و کرد که در منطقه هستن، به این نتیجه رسیدن که بعد از 40 سال تحت حکومت جمهوری اسلامی نه کارگر میتونه به حقوقش برسه، نه عرب ایرانی میتونه به حقوقش برسه، نه کرد ایرانی، نه دسفوری، نه فارس ایرانی و نه عرب و نه عجم. بنابراین شعارها من حیث المجموع بر علیه رژیم هست و این نشون میده که در این شرایط بخصوص وفاق ملی هست، اتحاد ملی هست، که این رژیم نتوانسته است. مردم در بنده از منطقه اونجا هستن، وقتی نگاه میکنی صدها چاه نفت رو اطراف خودت میبینی، وقت مردم در حاشیه ها از گرسنگی میمیرن. مثلا در یکی از من مجلات ایرانی میخوندم که 80% دانش آموزان بعضی مناطق اهواز از سوء تغذیه رنج میبرن. خب این در کشوری که از همه نظر غنی از نفتگاه، چرا مردم باید گرسنه بمیرن؟
آلودگی محیط زیست در استان خوزستان بحران دیگری است که سالهاست درباره آن هشدار داده می شود. از ریزگردهایی که نفس را به شهروندان زهر کرده تا کمبود آب و خشک شدن کارون، از طوفان خاک که زندگی روزمره در این استان را مختل کرده تا آلایندگی کارخانجات پتروشیمی، همه و همه در تحلیل مهداد درویش‌پور، جامعه شناس، درباره اعتراضهای مردم خوزستان و اهواز جایی برای خود دارند.
شاید در مقایسه با کرمانشاه میشه گفت اهواز شهری است که از آلودگی محیط زیستی بیشتر و مشکل آب جدیتر رنج میبرده. اهواز شهری هستش که مشکل محیط زیستی نوعی گریبان مردم رو به شدت گرفته بود. در این حال ترکیب دوگانه جمعیت اهواز که هم عرب نشین زیاد داره و هم جمعیت به اصطلاح فارس نشین داره و این نارضایتی‌های اتنیکی هم در اونجام نقش داره و به نوعی اون هم یک ستم مضاعف در اونجا هم ایجاد کرده. بنابراین شما با شهری روبرویید که هم باز مشکلات همگانی به شکل گسترده‌تر نظیر بیکاری، شکاف طبقاتی روبروست، هم به صورت اخص‌تر با